سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55 97 24 50 الی 5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب ما فکر میکنم چون عزیزان به اندازه کافی توی این ایام درباره عاشورا و کربلا و سید و شهدا و اینها مطالبی شنیدن، ما هم قبلا عرایزی عرض کردیم، بازم در همین ماه صفر هم انشاءالله مطالبی رو عرض خواهیم کرد. بنابراین فقط ادامه مبحث خودمون رو فعلا عرض میکنیم تا انشاءالله فرصتی بشه درباره وجود مقدس سید و شهدا و وظایفی که در قبال حسین زمانمون داریم هم مطالبی رو عرض میکنیم. بحثمون درباره غفلت بود. موضوع بحثمون علامات شخص غافل هست. وقتی سخن از غفلت میشه یعنی یک امر حقیقی وجود داره، یک حقیقتی وجود داره که ما نسبت به او بی‌توجه هستیم. یک جریان، یک داستانی داره کار خودشو انجام میده و ما توجه به او نداریم. به او میگن غافل. در مورد خودمون عرض کردیم که ما در دنیا ماهیت جنینی داریم در رحم دنیا. یعنی دنیا رحمی است که ما خودمون رو باید آماده بکنیم برای تولد به عالمی بی نهایت زیباتر، کاملتر، شیرینتر، بزرگتر و پیچیده‌تر از دنیا. این آماده کردن خیلی مهمه، چون سعادت هر کس به میزان آمادگی نفس او و روح اوست برای بهره برداری از نظام آخرت. وقتی میگیم ما ماهیت جنینی در رحم دنیا داریم، یعنی همه چیز، تمام حیات دنیای ما ابزاره، هدف نیست، واسطه است، وسیله است برای تربیت خاصی که مناسب هست با نظام برزخی ما، نظام قیامتی ما و نظام بعد از قیامت. همه چیز وسیله است. اونی که باید متولد بشه بخش اصلی ماست که بخش انسانی ماست. خاطر شریفتون باشه گفتیم که ما 5 بخش داریم. یه بخش جمادی داریم، یه بخش گیاهی داریم، یه بخش حیوانی داریم، یه بخش عقلانی داریم و یک بخش فوق عقلانی، که بخش اصلی ما بخش فوق عقلانی ماست که از جنس خداست، از جنس اهل بیت علیهم السلام هست و همون نفخه الهی و همون نور محمد و آل محمد. خب 4 بخش زندگی ما بخش‌های مقدماتی هستند در زندگی ما. یعنی این هم بخشی هستند که ما باید ازشون استفاده کنیم برای تربیت فوق عقلمون، یعنی همون بخش انسانی که قابلیت خلیفت الله شدن، مظهر خدا شدن، تخلق به اخلاق الهی رو داره، قابلیت اینو داره که ما رو به اهل بیت برسونه. شما در زیارت عاشورا که میگید اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، من از الله میخوام که منو به مقامی که شما نزد خدا دارید، مقام محمودی که برای شما در نزد خداست، منو برسونه. خب تعارف هم که نیست دیگه، شوخی هم که نیستش که. به قول علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود من اعطیت دعا فقط اعطی الاجابه، اگر به کسی دعا دادن اجابت هم دادن دیگه، یعنی میشه اجابت بشه. این دعا همینجوری نگفتم بگید که. پس این مسیر ماست. اما کدوم بخش ما قابلیت رسیدن به مقام محمود رو داره، کدوم بخش ما میتونه ما رو تا این مقدار بالا ببره؟ بخش فوق عقلانی ماست، یعنی همون بخشی که از جنس خدا و اهل بیت هست و این قابلیت رشد رو تا اون مقام داره. ولی بخش عقلی، بخش وهمی، بخش خیالی یا بخش حسی، هیچ کدوم اینا اصالت ندارن، اینا وسیله هستن، ابزارن. حس، خیال، وهم، عقل، بخش جمادی، بخش گیاهی، بخش حیوانی، اینا ابزار هستن. غفلت حالا چجوری معنا میشه؟ غفلت این گونه معنا میشه که انسان وقتش و عمرش و ذهنش و دلش رو مشغول این چهار بخش پایینی بکنه و از بخش اصلی که خدا رحمت کنه مرحوم الهی قمشه اسمش گذاشته بود کودک عزیز روان، از بخش اصلی غفلت بکنه. ترسم که این تن که حائل است به جانم، سقط کند کودک عزیز روانم. خب یعنی یا به جنبه های حسی بپردازه، پول و ثروت و اتومبیل و مسکن و نمیدونم تلفن همراه و مبل و نمیدونم ویلا و عمرش تو این چیزا صرف بشه، ساختمون و زمین و مسائلی از این قبیل، یا به کمالات گیاهی صرف بشه مثل رشد و تغذیه و تولید مثل و ورزش و بدنسازی و اینا. خوبه ها، نه که بد باشه، قبلا توضیح دادیم اینا عبادته، ولی به شرط اینکه تو جهت چی بشه معانی برای رشد فوق عقل ایجاد نکنن. مستقلن میشه غفلت. یا به جنبه های حیوانی بپردازه، ازدواج و تشکیل خانواده و بچه داری و کارهای اجتماعی، کارهای سیاسی، کارهای وهمی، مسائلی از این قبیل مستقلن. سیاست باز بشه، نمیدونم به همین مسائل اینجوری زندگی بپره، مسائل اجتماعی سیاسی که همه خیلی درگیرش هستن، بدون توجه به مسائل فوق عقلانی. یا نه، مشغول درس بشه، عالم بشه، فقط خود درس خوندن براش اصالت پیدا بکنه، یعنی بره دانشگاه یا بره حوزه، هر دوش هم ممکنه، و چنان غرق درس بشه و درس خوندن بشه و عالم شدن باشه، علم باز بشه، فلسفه باز بشه، ادبیات باز بشه، منطق باز بشه، یعنی با مفهوم دائما سر و کله بزنه. و این سر کله زدن و علم پردازی و عشق به علم اونقدر زیاد بشه که از جنبه های فوق عقلانیش و رشد معنوی، تشبه به حق تعالی و تخلق به اخلاق الهی غافل بشه. این جنبه های هوشی رو تقویت بکنه دائما، اما جنبه فوق عقلانیش ضعیف باشه. اینو بهش میگن غفلت. غفلت یعنی من ندونم که هیچ کدوم از این مسائل فقط ابزار و وسیله است. اصالتاً بدون توجه به الله، بدون توجه به آخرت، هیچ قیمتی نداره. نه تنها قیمت نداره، کاش فقط قیمت نداشت، بلکه وباله، گرفتار میکنه ما رو. لذا هر کس توی این چهار مرحله هر چقدر پیشرفت بکنه و موفق تر باشه، وقتی که بخش فوق عقلانیش تغذیه نمیشه، قیامت معطلی این آدم بیشتره. یه بقیه این نفر رشد انسانی زیاد نکرده، اما یه آدم بدبخت بیچاره و فقیری بوده تو همین دنیا زندگی کرده، و یه کسی بیدید نه، رئیس شده، رئیس جمهور شده، وزیر شده، سفیر شده، استاد شده، نمیدونم چی شده، دنیا داری کرده و تو دنیا دنیا داری کرده. خانواده داشته، خدم و حشم داشته، ثروت داشته، اینا گرفتاری میاره برای آدم. هر چقدر انسان در این چهار بخش موفق تر باشه بدبختره، وقتی که بخش فوق عقلانیش فعال نیست، وقتی عاشق خدا نیست، وقتی دلش برای خدا، برای اهل بیت، برای آسمان تنگ نمیشه، وقتی انسی با غیب نداره، هر چقدر تو بخشای پایینی موفق تر باشه دورتر میشه، غافل تره. این ماهیت غفلت رو دقت کنید، خیلی عجیبه ها. دیگران میگن این آدم حسابیه، این عالمه، این دکتره، این مهندسه، این استاده، این فرمانداره، این استانداره، این رئیس جمهوره، این نماینده مجلسه، خیلی هم حسرتشو میخورن. اما از چشم آسمانی ها این آدم بدبخترین آدم هاست، گرفتارترین آدم هاست. هرچی ثروت بیشتر، هرچی شهرت بیشتر، هرچی قدرت بیشتر، هرچی موقعیت اجتماعی بالاتر، هرچی سواد بالاتر و بیشتر داشته باشه، بدبختره، گرفتارتره. الانش هم که در بخش خانواده عرض کردم، پارسال یه آماری دادم، امسال آمار رفت خیلی بالا رفت. مثلا ما طلاقمون شد 36%، امسال خیلی وحشتناک رفت بالا. گفتیم طلاق‌ها، خودکشی‌ها، مشکلات روحی روانی، افسردگی‌ها، زودرنجی‌ها، حساسیت‌ها، عصبانیت‌ها، حتی بیماری‌های جسمی بیشتر تو دو تا گروه هست. اونایی که تو جامعه چی هستن؟ موفق‌تر هستن. یعنی هر چقدر سطح تحصیلات بالاتر میره، انواع مشکلات توی این افراد بیشتر میشه، و هر چی سطح رفاه بالا میره، یعنی هر چی سطح آسایش بالا میره، آرامش کمتری هم دارن این افراد. فقط زمانی افراد میگن واقعا از چشم الله، از چشم اهل بیت، از چشم فاطمه زهرا، از چشم غیب آدم های موفقی هستن و اساسا آدم هستن، که بفهمن برای چی به دنیا آمدن و تمام چهار جنبه های پایینی رو، جنبه های حسی، گیاهی، حیوانی و عقلانی رو استخدام کنن برای قدرتمند کردن بخش فوق عقلانیشون. علامتاش هم عرض کردم قبلا چی هستش. علامتاش چی بود؟ این که شما هر چقدر بخش فوق عقلانی توجه میکنی، دو تا چیز درت اضافه میشه تو نظام فردی، یکی شادی و یکی چی؟ آرامش. یعنی اگر شخص هر چقدر متدینتر بشه، شادتر و آرامتر نباشه، حتما دینش به درد نمیخوره. اونو که دریافت کرده دین نیست، یا اگر دین هست دریافت کرده، این مشکل داشته که نتونسته باش کنار بیاد. و یکی در نظام ارتباطی این هستش که شخص هر چقدر بخش فوق عقلانش رو تقویت میکنه، مهربانتر میشه. این آدم روز به روز به اسم رحمان و به اسم رحیم چی میشه؟ نزدیکتر میشه. اگر این دوتا اتفاق نیفتاده، جریان جذب دین حتما با مشکل روبرو هستش. یعنی یا اونی که دارن بهش میدن دین نیست، فقط یه سری چیزای مذهبی و صورت هستش، مثل عزاداری ما که غالبا اینجوری هستش، باطن نداره، ثواب داره اما باطن نداره. یعنی از تو دل این عزاداری چیزی به درد امام زمان نمیخوره، از توش لشکری برای امام زمان، برای حسین زمان تنها چیزی از توش در نمیاد. چرا؟ برای اون حسین سال 61 همه گریه میکنن، عزاداری میکنن، اما 1000 خورده سال ما داریم عزاداری میکنیم و 1170 سال هم هست حسین زمان همه این زمان ها تنها و آواره و طرد شده و غریب و مظلوم بود. اینا تعبیری است که معصوم داره در مورد هیچکومش از من نیستش. آواره، طرد شده، تنها، غریب، مظلوم، مستر. دقت کنید، این تعبیری است که معصوم داره در مورد ما زمان. عزاداری، این جمعیت عزادار جدی باشن، هیچ وقت همچین امامی این همه سال تنها نمیمونه. که بعدا راجعش صحبت خواهیم کرد، حالا انشاءالله یه جلسه مستقل. یعنی شخص دائما با صورت دین، ظاهر دین ارتباط داره. خیلی خیلی توجه کنه احکام دیگه، مثلا همین ظواهر، وضو، غسل، تیمم، نمیدونم این کارو کنیم، ظاهر، فقط صورته. هیچ وقت دیگه این دین به باطن نمیرسه. یعنی به بخش انسانی نمیرسه این دین. میشه غفلت. میاد همون جنبه جنسی خانوم و آقا بودن متدین میشه. بیشتر فعالیت های مذهبی ما الان خانوم ها و آقایان رو متدین میکنه، نه بخش های انسانی رو. خانوم ها آقایان متدین میشن، یعنی مؤدب به آداب دینی میشن، رعایت میکنن، ولی بخش انسانی جذب نمیکنه. چون اگه بخش انسانی جذب کنه حتما شادی و آرامش درش هست، سرمستی درش هست، مهربانی درش هست. ولی بخش زنانگی مردانگی ما جذب میکنه. این 50 60 سالم که نماز بخونه، این هر هفته هم تکرار میکنم، نماز 4 رکعتیش بشه 2 رکعت، خوشحاله. چون بخش حیوانی داره متدینه، دوست نداره زیر بار، قبول داره، حجاب رعایت میکنه، نماز رو میخونه، روزه رو میگیره، اما تو دلش باش اون پیوندی نداره، فراری است از این، بتونه در بره در میره. اینو بهش میگن غفلت. غفلت یعنی من نمیفهمم کی هستم، نمیفهمم از کجا آمدم، کجا هستم، به کجا میخوام برم. داستان آدم که غافل نیست، آدمی است بسیار زیرک که میتونه هر کدوم از ارتباطات حسی، خیالی، وهمی و عقلیش و یا هر کدوم از شؤون حسی، جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلانیش رو به نفع بخش فوق عقلانیش استفاده بکنه. این آدم تو هیچ مرحله استراب بردار نیست، شخصیتش مضطرب نمیشه در هیچ مرحله، توی حوادث و بالا پایین شدن. این جلسه قبلم توضیح دادم. خب چون بخش فوق عقلانی فعاله، مثل زینب کبری سلام الله علیها، چون این بخش کاملا مسلط است بر بخش‌های دیگه، بلاها اصلا نمیتونه اذیتش بکنه. میگه و ما رأیت الا جمیلا. مؤمنین هم همینطور است. حالا اگه زینب کبری بگه، خب اون زینب کبری بوده، اون دیگه مثلا عالمتون غیر معلمه و فلان و اینا، این حرفا بوده، در موردش معصوم بوده بالاخره، هرچی. خب نه، مؤمنین قرآن میگه و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا. مؤمنین همین مؤمنین معمولی، بصیر، اینهایی که خدا میگه به اینا بشارت بده، میگه اینا به وقتی مشکل پیدا میکنن با یاد الله مصیبت براشون دیگه آسون میشه. میگه هر وقت به مصیبت یه مشکلی، یه گرفتاری سراغشون میاد، چیزی که ممکن ناراحت و عصبیشون بکنه، با این جمله خودشون راحت میکنن، انا لله و انا الیه راجعون. یعنی بخش فوق عقلانه چون حاکمیت داره به بخش دیگه، ما بی خیال شید، ما که قرار بریم پیش خدا، من که مال اینجا نیستم، اونجا یه مدتی اومدم، از اینجا برمیگردم میرم پیش خدا. پس این دیگه آرامش داره، این آدم معلومه تدینش تدین حقیقی است. حالا امروز یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام خدمتتون عرض می‌کنم در مورد علامت شخص غافل. صلوات خط بفرمایید. می‌فرماید که وحیه فی مهلت من الله یحوی مع الغافلین و یقدوم المذنبین بلا سبیل قاصد ولا امام قائد. چقدر دقیق ایشون دکتر میفهمه. میفهمه تو این فرصتی که خدا بهش داده، یعنی عمر، غافل از این سرمایه استفاده نمیکنه. مؤمن هست که میدونه و یقین داره ساعت به ساعتش رو ازش سوال میکنن، لذا مفت تلف نمیکنه عمرش رو، ازش خوب استفاده میکنه. غافل نه، غافل ساعتها، روزها، ماها، سالها رو از دست میده. توی این مهلتی که خدا بهش داده، یحوی مع الغافلین، این با آدمهای غافل شبیه خودش که در واقع همتشون دنیاست، با اینها سرگرم میشه، با آدمهای غافل. اتفاقا آدم های غافل کمتر میتونن تحمل کنن آدم های غیر غافل رو، چون میخواد اینو از سرگرمیش، آدم مؤمن حقیقی میخواد غافل رو از سرگرمیش جدا بکنه، حاضر نیست از این سرگرمی جدا بشه. این بیشتر گرایشش به افراد شبیه خودش هستش، با اونا بیشتر دوست داره رفت و آمد و ارتباط داشته، با اونا ازدواج میکنه، با اونا مهمونی میره، با اونا مسافرت میره، با اونا رفت و آمد میکنه، با اونها. حتی اگه زیارت هم بخواد بره، بخواد بره مکه بره، بخواد کربلا بره، بخواد امام رضا بره، با کسای شبیه خودش میره که خیلی این سفره جدی نشه. همچین همین تو همون پرده قفلت برن حرم و برگردن، برن و بیان. امسال ما حج که مشرف بودیم تو این بکش بکش منا و قبلش و نمیدونم جرثقیل و ایرانی کشی و شیعه کشی و مسلمان کشی و اینها، باور بفهم این هم که چقدر مقام معظمه تأکید کرده بود که شما هیچ کالایی نخرید از عربستان. در کاروان خود ما فکر کنم فقط دو نفر، یعنی دو نفر هیچی نخریدن، اینجوری که یادم میاد دو نفر یا نهایتا سه نفر. آقا خریدای کلان، خریدای چند ده میلیونی، حالا بعضی طلاهاشون هم رفتن اونجا خریده بودن، گردنبندای طلا. اصلا انگار نه انگار این اتفاق افتاده توی منا. اون رهبرم تاکید کرده، امام تاکید کرده که خرید نکنید از اینها، از اینها. یاری ظالمه است دیگه، هیچ، اصلا انگار نه انگار. خب این حج آمده، احرام کرده، احرام معناش مشخصه دیگه، طواف کرده، سعی کرده، عرفات رو گذرونده، مشعر رو گذرونده، باز اون هیچ تغییری هم نداشت. هیچ 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 هیچ. چرا بد اخلاق‌تر شده بودن بعضیا، پاچه بعضی دیگر رو میگرفتن و خلاصه تندتر رفتار میکردن، ولی نه، تغییر جدی اصلا هیچ. اما بیشتر وقت تو بازار رو خرید، انگار نه انگار هم هتلی خودش، هم کاروانی خودش، دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا، 20 تا. ما یک هم کاروان خود ما در هتل، هم هتلی های خود ما، کاروانی بودن مال عزیزان استان فارس، 17 نفر اونجا قربانی شدن. بعضی اصلا انقدر راحت، انقدر اصلا انگار نه انگار هموطنشو، تمدینشو، همکیششو کشتن، خیلی راحت بقیه به کار خودشو میپرداختن. تعبیری که از داره مثل گوسفندی که وقتی داره میبینه گرگ گوسفندهای دیگر رو میخوره، هیچ عکس عملی نشون نمیده، همچنان تماشاگره، یه گرگ داره گوسفندهای دیگر رو میداره، همه دارن نگاه میکنن، فقط کاری دیگه از انجام نمیدن، میشه غافل. مست بازار و جنس و نمیدونم چیزای دیگه. اینا اگه عبادت هم میکنن، عبادتشون اینجوری، عزاداریشون هم میکنن همینجوری، شام و نهار و شعل زرد و حلیم و قیمه است و قرمه است و نمیدونم سبک و مدل خوندن و آواز و دسته و علامت و همین چیزاست. هیچ محتوایی پشت صحنه نیست، یعنی امام زمان از هیچ بهره نمیبره. چرا پرروترش میکنه نسبت به امام حسین، بیادبترش میکنه که من 10 شب گریه کردم، انقدر بار بلند کردم، انقدر چیز دادم، حالا توقع دارم پاداش هم بدی، مزدم هم بدی. شاکر نیست، شاکیه، طلبکاره. شاکر نیست که لطف شده در حقش که در جمع عزاداران پذیرفته شده، نه، طلبکاره. این بهش میگن غفلت. یعنی حتی اگه به عبادت هم میبرده، عبادت غفلت داره. حج بره قافله، کربلا بره قافله، اربعین بیاد الان بره قافله، نمیدونم امام رضا میره، همینطور وضعیت همینجور. و یقدوم المظلمین، با گناهکارها روز خودشون میگذرونه. بلا سبیل قاصد، بیان که راه درستی رو بپیماید، راه راستی رو بپیماید. ولا امام قائد، به یک پیشوای راهنما داشته باشه. امام سجاد علیه السلام فرمود هلک من لیس له حکیم یور شده، آدمی که یک حکیم بالا سرش نباشه که ارشادش بکنه، رشدش بده، این آدم هلاک میشه. مربی نداشته باشه، این میفهمه اگه بخواد بره خط و نقاشی و خیاطی و گلدوزی و گلسازی و راهنمایی رانندگی و نمیدونم تایپ و ورزش و بسکتبال و فوتبال و زبان و کامپیوتر و دانشگاه، معلم میخواد، استاد میخواد، اما به هیچ وجه در سیر مسائل انسانی مربی نداره، استاد نداره، حکیم نداره، یک کسی که بهش مراجعه بکنه، زیر نظر کسی نیست. همینجوری حالا مثلا امشب مسجد سخنرانی هست، بشینیم ببینیم چی میگن. سبک نیست. آموزش مستمری که زیر نظر کسی رشد بکنه وجود نداره. مربی بالا سرش نیستش، دنبالش هم نیست که اساساً به این فکر باشه. حتی اذا کشف لهم عن جزاء معصیتهم و استخرجهم من جلابیل غفلتهم استقبلوا مدبرن و استدبروا مقبلا. سلام خدا بر امیرالمومنین علیه السلام، چقدر زیبا واقعا امیر بیان هست ایشون. تا اینکه خداوند کیفر گناهانشان را به اونها نشون میده، همین اهل غفلت، و اونها رو از پس پرده های غفلت بیرون میاره. یعنی چی؟ یعنی موقع مردنشون میرسه، وقت پیریشون میرسه، استقبلو مدبرن و استدبرو مقبلن. چقدر جالب. میگه اینها به اون چه که پشت کرده بودن حالا رو میارن. اونی که بهش پشت کرده بودن چی بود؟ تولد به آخرت، تولد به برزخ، ورود به برزخ. آماده باید باشه دیگه انسان. میگه اون چیزی که یه عمر ازش فرار کردن، ازش بدشون میومد، هر وقت اسمش میومد به جای که شاد بشن، قندی تو دلشون آب شه، تولد دیگه، شوخی نیست. آدم با ورود به برزخ به یه جای بی نهایت زیباتر از اینجا متولد میشه. ولی اینا وقتی که اسمش میومد همیشه میترسیدن. اسم مردن میومد، اسم سرطان میومد، اسم رفتن میومد، غم میگرفتشون. همیشه یه کارایی میکردن که اصلا چیزی به اسم مرگ فکر نکنن. اطرافشون هم همونطور که جلسه قبل گفتیم بسیار اتفاق میافتاد که میدیدن همه دارن میرن، ولی اونها هیچ وقت عبرت نمی گرفتن. از اون تغییر و تحولای زمان عبرت نمی گرفتن. خب آخرین روایتی که جلسه قبل خوندیم از نبی اکرم بود صلی الله علیه و آله و سلم. اغفل الناس من لم یتعز به تغییر دنیا من حال الى حال. غافل ترین مردم کسی است که عبرت نمیگیره تغییر دنیا از حالی به حال دیگه. میبینه این جوان بود، پیر شد، جوان بود، مرد. ما تو همین تابستونی یه چیزی حدود 6 نفر داشتیم، هم در بین شاگردا هم کسایی که میشناختیم، زیر 30 سال که همه با سکته قلبی رفتن. 6 تا جوون تو حالتهای مختلف، همه با سکته قلبی، ایست قلبی. اینا رو میبینه متعظ نمیشه. پیامبر فرمود این غافلترین مردم کسی که این تحولات دنیا او رو اصلا درش اتفاقی براش ایجاد نمیشه، تصمیمی و نمیگیره، به عزمی نمیرسه برای تغییر سبک زندگی خودش. و امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که من لم یعتبر به غیر دنیا و صروفها لم ینجع فیه المواعظ. میفهم کسی که از دگرگونی ها و تغییرات دنیا عبرت نگیره، موعظه درش اثر نمیذاره دیگه، مواعظ تو این آدم اثر نمیگیره. موعظه تو کسی اثر میکنه که وقتی میبینه اینجور مسائل به عین داره میبینه، یعنی شنیدن که بود مانند دیدن. این میبینه داداشش که از خودش کوچیکتر بود رفت، خواهرش که از خودش کوچیکتر بود، همسایه‌شون، نمیدونم کی، همه رو داره میبینه، اما هیچ اتفاق نمیفته تو دل این آدم. تصمیم، اراده‌ای در او ایجاد نمیشه برای تغییر سبک زندگیش. لذا میان جوونشونم توی قبرستون تشییع میکنن. شما ببینید توی قبرستون ها خانوم های بزک کرد، برای عزاداری بزک کردن، برای عزاداری آرایش کردن. ببین چقدر با همون حال با همون غفلت، مرداشون هم همینطور، زناشون هم همینطور، هیچ تغییری در نظام زندگی نه اتفاق نمیفته. خب استقبل و مدبرن وستد برو مقبلا. خب به آنچه که پشت کرده بودن یعنی مرگ، حالا استقبل و روی آوردن به سمت اون، به چیزی که ازش میترسیدن، بعدشون میومد، فرار میکردن، حالا با اون رو به رو هستن. دوستم ندارم برن ها، اسمشم که میاد ناراحتن و وقتی بهشون میگن خب حالا دیگه چیزی نمونده، اعصابشون خورد میشه. وستد برو مقبلا، این چه جوریه؟ میگه به اون چه که روی آورده بودن حالا پشت باید بکنن. چی بود؟ دنیا، مال، مقام، موقعیت ها، چیزایی که باش یه عمر با بقیه مسابقه گذاشته بودن، چشم و همچشمی داشتن با دیگران توی به دست آوردنش، قیمت رو اینا میدونستن. این خیلی مهمه، این کلمه رو خیلی خواهش میکنم دقت کنید، که ما برای چیزی که قیمت قائلیم میدویم. رقابت هامون با مردم، الان یک کسی ببینه فکر بکنه آیا رقابتش با دیگران سر آخرت یا سر دنیاست. یعنی ما چشم و همچشمی هامون توی خیرات فاستبق الخیرات یا نه توی دنیاست با دیگران. مقایسه، احساس عزت، احساس ذلت، احساس خودکمبینی، احساس پیشرفت، آدم حسابی رو کی میدونیم؟ این نشون میده که ما چقدر توجه داریم و چقدر غافل هستیم. الان وقتی میگیم که این زندگی، زندگی براهی هست، زندگی خوبی هست، زندگی پیشرفته هست، زندگی سالم و بالنده هست، کیو اینجوری میدونیم؟ مردم انقدر غفلت دارند از اینکه برای چی تو این دنیا هستند که وقتی حتی بهشونم میگی تأثیری نداره. یعنی باز این مست دنیاست، باز رقابتش، قصه هاش مال اینجاست، قصهش مال آخرتش نیست. آدمی که غافل نیست، نوع قصه هاش با آدمی که غافله زمین تا آسمون فرق داره. تو بحث غم و شادی اینو من توضیح دادم، حدود 60 جلسه فقط ما راجع به غم و مدیریت غم صحبت کردیم، حالا مباحثش هستی عزیزان بگیرن دیگه از نمایشگاه یا از مؤسسه. راجب غم، کنترل غم، مدیریت غم. قیمت هر انسان به نوع غم هاشه، به نوع قصه ها و دغدغه هاشه. برای چی بالا پایی میشی، برای چی خوشحال میشی، قیمتت معلوم میشه. اگه یک کسی فعالیت فوق عقلانی داشته باشه، محال است برای دنیا گریه بکنه و ناراحت شه. پیامبر فرمود من بکا علی دنیا دخل النار، من بکا علی دنیا دخلن. برای دنیا محاله یه آدمی که غافل نیست بشینه عزاداری بکنه، گریه بکنه، عصبانی بشه. شما بلا کن 95% طلاقای ما برای دنیا هست، برای آخرت نیست. 95% طلاقای ما، شاید 5% ما طلاق درست و معقول داریم، بقیهش اینجوری نیست. عاملش دنیاست، عصبانیت ها، طلاق ها، دعوا ها، قصه ها، مریض شدن ها، نمار دنیا است. به نوع غم های یه نفر که نگاه بکنی میتونه قیمت بذاره. غم های جمادی، غم های گیاهی، غم های حیوانی، غم های عقلی و غم های فوق عقلانی. شادیهاش هم همینطور هستش. ما هم شادیهای حسی داریم، هم شادیهای گیاهی داریم، هم شادیهای حیوانی داریم، هم شادیهای عقلی و هم شادیهای فوق عقلانی. یه آدم از نوع غمها و شادیهاش، از نوع خوابهاش کاملا معلوم هستش که با خودش چه کرده و عمرش رو چجوری گذرونده، برای تو چه وضعیت و موقعیتی هست. فلم ینتفع او به ما ادرکو من طلبته. به به، از اون چه که میطلبیدن و بهش رسیدن دیگه سودی نمیبرن، باید بذارن برای بقیه. یکی از صحنه های پرحسرت یک کسی که میخواد بمیره، که یه عمر جوانی، عمر ذهن، گناه، معصیت، عصبانیت، بدخلقی، غیبت، تهمت، نمیدونم اختلاس، خمس ندادن، نمیدونم حلال حرام کردن، رسونده خودشو به یه جایی که باید همه رو بسپاره دیگران، صفاشو ببرن، حالشو ببرن، به قول امروزی ها کیفشو کنن. این باید بره اون طرف جوابشو بده. اون چیزی که براش زحمت کشیده و جمعش کرده با خودش نمیبره. فلم ینفع، خب به دردش نمیخوره دیگه، به کارش نمیاد. حتی اگرم جمع کرده میدونه که اگه اینو خیرات کنه بفرسته آخرت براش استفاده داره، ولی خیلی دلشون هم نمیاد این کارو کنه. ترجیح میدن تو دنیا برای بقیه بمونه ولی خودش بهره مند نشن. وقتی میخوان چیزی رو به دین، به امام زمان، به آخرت، به غیب اهدا بکنن که بمونه، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، بمونه برای خودشون، میترسن، قصه دارن، ناراحتن. لذا نوع صدقات جامعه نشون میده که اینها تو چه وضعیتی هستن. شما صندوق صدقات ها رو که نگاه کنید، نوعا پول خورد توش هستش، پول درشت نیست، اسکناس نیست، تراول نیست، چون مردم واقعا ترس دارن از اینکه آخرتشون رو بسازن، میترسن. پولای پستشون که حالا میگه جیبمو سنگین کرده، مزاحم هم هستش، اطلاق و طلوق هم میکنه، ببینیم اینو بذاریم بشته اونجا، خیلی ها میترسن خمس بدن، میترسن زکات بدن، میترسن واقعا، ناراحت هم میشن، عصبانی هم میشن، فشار بدی روشون میاد، بخواه بیخ سال خمسی داری نداری، حساب کردی نکردی. بزن خیلی بسیاری از افراد جامعه ما که وضع مالیشون هم خوبه و خمسن بهشون تعلق میره، اگر مجبور نشن نمیدن. این موقع میگن آقا حالا دیگه حج میخوایم بریم، گفتم باید مالتون حلال باشه، اونم میگن کلک میزنن، فقط سر خودشون کلا میزنن، میان حساب میکنن. اون حاج آقا میگه خب حالا بیا دستگردون کنیم و بعد از حج به هر کسی بده، و الان که همشو نمیتونم بدم حاج آقا داره ها. من آدم میشستم خدا شاهده، ماشین 200 میلیونی زیر پاشه، ماشین 200 میلیونی زیر پاشه، بعد مجبور شده بیاد خمسش رو حساب کنه. حالا خمسش هم حساب کردی؟ میگه ندارم بدم. ما تو کی گفته ماشین 200 میلیونی سوار شه؟ این ماشین 45 میلیونی هم سوار شه مشکلی حله؟ میگه نه، من آخه آبروم تو این جامعه به این که این ماشین زیر پام باشه. ماشین حرام زیر پاته، ولی اصلا نمیتونه غلبه کنه به خودش. آقا اینو بفرست برای آخرت، اینو بفرست برای خودت، رشد میکنه تو آخرت ابدی، به بلندای ابدیت برات رشد میکنه، میترسه بده، واقعا میترسه، قصه داره. دو تا سه تا پنج تا آپارتمان داره، یکیشو میخواد بده، میترسه. فلم ینتفع او به ما ادرکو، به هر چی که مطلوباشون رسیده بودن، هر چی که رسیده بودن و جمع کردن، هیچ کدوم به نفعشون نشد، سودی نبردن. ولا به ما قضا و من و تره، اون آرزوها و میلهایی که داشتن، شهوتهایی که داشتن، اهدافی که تو دنیا داشتن، حالا بهش هم رسیدن، اون هم دیگه به دادشون نرسید. صحنه حسرت باریه داریم. عمر با پسرش قرار گذاشتن که هر کدوم زودتر مردن بیان یکی تو خوابون، بیاد تو خوابون یکی به طرف دیگری بگی که اوضاع و چه خبره. عمر مرد، پسرش منتظر شد، گفت الان بابا مثلا فردا میاد، پس فردا میاد، این هفته میاد، هفته بعد میاد، بالاخره میاد، خواب ما به ما میگه. عمر چه رفت تا 10 سال بعد. 10 سال بعد پسرش شب خواب بابا شد. بابا رفتی کجا؟ قراری داشتیم؟ هیچی نبود اینجا، اوضاع خیلی خرابه. خب چه خبر اونجا؟ گفت فلان هیچ پرونده‌ای برای من باز نکردن. این 10 سال فقط به من گفتن تو زمان مدیریت خلیفه بودی، یه آدم نالایق رو منصوب کردی توی شهر، اونم یه پل ساخته، این پل ساخت و پاختی بوده، مثل اینه که الان ساخت و پاختی میسازن، همون تو شهر ری خود ما یه پل ساختن، روز افتتاح 6 نفر زیرش مردن، روز افتتاح پل. همین مهندس میاد الکی مجوز میده، آره خوبه این دیگه استحکام داره، پول میگیره مینویسه امضا میکنه میره. دیدید دیگه این همه اینجوری. گفت پای یه اسب رفته بود لای این پله، گیر کرده و شکسته، ما این 10 سال گیر پای این اسب این فعلا، هیچ پرونده دیگه فعلا باز نیست. حالا الان طرف کیف میکنه، نماینده مجلس شده، استاندار شده، فرماندار شده، رئیس شده، مدیر شده، رأی آورده شورای شهر، خیلی ها میکشن خودشون، دزدی میکنن از بیت المال که برن رأی بیارن، از بیت المال و از پول مردم دزدی میکنن برای رأی آوردنشون. این میخواد به تو مجلس چی بشه؟ ها رفت تو مجلس 4 دوره 2 دوره 2 دوره 5 دوره رأی آورد، بعد تمومه دیگه. شما چند نفر نمایندهایی که الان هستن دوره های قبل بودن، رفتن تموم شد، حالا به آرزوشون هم رسیدن، حالا شد فرماندار، شد وزیر، شد نمیدونم رئیس جمهور، بعدش چی؟ بعدش چی؟ بعدش تو میخوای بری تو قبر، تو میخوای بری نسبت به همه این داستانهای مدیریتی خودت جوابگو باشی. قرآن میفرماید چی؟ نحنو نکتب ما قدمو و آثارهم، ما اون چیزی که یه نفر جلوتر فرستاده و آثار خود او رو مینویسیم. آقا شما اینو نصب کردی، این وزیر رو، این مدیر کل رو، این رئیس دانشگاه رو. عمر فرمود اگر کسی کسی رو نصب کنه و بدون از اون بهتر تو جامعه هست، فقط خان الله و رسوله و المسلمین، خیانت کرده به خدا و رسولش و مسلمان. شما عزل و نصبایی که الان میشه تو جامعه ما، شما نگاه کنید ببینید چقدر خیلی راحت آدمو با چه شجاعتی این کارا رو انجام میدن. و فهمو اگر کسی خودشو برای یه کاری منصوب کنه، بگه من به من رأی بدید، بدون از اون لایق‌تر هستش، خان الله و رسوله و المسلمین، خیانت به خدا و پیامبر و مسلمان ها کرد. شهوت شهرت، شهوت قدرت، شهوت ریاست. حالا رسیدی به این آرزوها، رسیدی به این ثروت، رسیدی به این درجه تحصیلی، رسیدی به این نمیدونم شهرت، به هر چی رسیدی، بعدش چی؟ از این فهمده اون چیزایی هم که میخواستن و رسیدن، اونا هم دیگه به دردشون نمیخوره. ای کاش فقط به درد نمیخورد. بدبختی میاره برای آدم، بدبختی میاره. دلت خواست 4 سباهی رئیس بشی یه جا، حالا رئیس شدی، آثار ریاست تو میمونه، حالا حالا ها کلی گرفتاری برای بقیه درست میکنه. غافل یعنی این، یعنی که نمیفهمه واقعا داستان آمدنش برای چیه. فکر میکنه رئیس جمهور شدن، نماینده مجلس شدن، سفیر و وزیر و استاندار و فرماندار شدن، فرمانده شدن، شورای شهری رئیس شدن، بالا شدن، اینا اصالت داره تو جامعه، براش هم تلاش میکنه، این براش تلاش میکنه که به این برسه. این میشه غافل. درس برای چی میخوای بخونی؟ طلبگی برای چی داری میری؟ نمیدونم دانشگاه برای چی داری میری؟ برای چی؟ این ازدواجت برای چی؟ این بچه داری برای چی؟ این فکر میکنه زن و بچه یعنی همین که ازدواج، یعنی همین که ما فقط زن و بچه داشتیم، شوهر کنیم، ازدواج کنیم، مثلا خود شوهرداری. نه، این شوهرداری اگه تو بلد نباشی ازش استفاده کنی، همونجا میشه قبر جهنم تو، همون زن میشه جهنم. ان من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم، همسران و فرز دشمن شما میشن. اموالکم اولادکم فتنه، قرآن میگه ما امتحان شما هستن. بلد نباشی شوهر اصلا یعنی چی، شوهرداری یعنی چی، اصلا این شوهر من میکردم که چی بشه. این شوهرداری برای این هستش که تو در کنار این شوهر با این تضارب و تخالفی که پیدا میکنید، کنار یه آدمی که مثل تو نیست، بتونی رشد بکنی. نه که خودتو بدبخت کنی، جهنمی کنی، عصبی بشی، داد فریاد بکنی، پرخاشگری بکنی. این زن رو خدا بهت داده، تو قبال این زن اوج بگیری، شبیه الله بشی. فکر میکنه که مثلا فقط ازدواج یعنی همین یه زن رو بگیری بیاری تو خونه. این بچه اذیتاش، آزارش، سرصداش، مریضیش، بالا پایین شدنش، به این هستی تو از اینا استفاده کنی، رشد بکنی، نه اینکه اعصاب خودتو خرد بکنی. تو 7 سال اول تربیت کنی، تو 7 سال اول بچه پادشاهه، ملک خداوند فرمود پادشاست. یعنی شیطنت داره، سرصدا داره، مریضی داره، از 2.5 سال 3 سال که استقلال پیدا میکنه که همش حرف خودشه، اصلا برای حرف پدر مادر تره خورده میکنه، چون میخواد شخصیت پیدا کنه. پدر مادر ناراحت میشن، اعصابش خود میگه خیلی وقتا خانواده میان بچه‌شون میارن دفتر ما برای مشاوره، میگن این بچه ما لجبازه. ما این لجباز نیست، این معصوم، خدا هم بهش دستور داده که لجبازی کنه، خدا بهش دستور داده که این لجبازی کنه تا بتونه شخصیتش پیدا کنه. این حرف تو گوش نمیکنه، این شیطنتشو باید بکنه. پیامبر هر چی ما میگیم آقا پیغمبر فرمود سالم ترین بچه یعنی شیطون ترین بچه، هر چی بچه شیطنتش بیشتره یعنی سلامتی بیشتره. بچه‌ش میبره قرص میاد میگه بیش فعالی داره. الان مد شده دیگه، شما نگاه کنین غالبا بچه‌ها میان دکتر میگن این شر مزاحم اعصاب ما رو خرد کرد، دکتر میبنددش به قرص، میگن آقا این بیش فعال. با بیش فعالی یعنی چی؟ بیش فعالی این نابغه است، این استعدادش رو باید شما شناسایی کنید تو چه جهت باید رشد پیدا بکنه. همه بچه‌ها دارن به اسم بیش فعالی بیش فعالی بیش فعالی با هی قرص میدن بهشون، ساکتش میکنن، سر جاشون میشونن، و این فردا 1000 تا گرفتاری، مشکلات روحی روانی پیدا میکنه، مشکلات جسمی پیدا میکنه. بیش فعالی دیگه چی چیه؟ نه که میگم نداریم، استثناست، ولی الان استثنا نیست. الان زیاد بچه‌ها رو از دور خارج میکنن به اسم بیش فعالی. پیامبر فرمود اگه شما بچه‌تون شیطنت نمیکنه، به شیطنت رو یاد بدید. این بچه باش از دیوار صاف بره بالا. یکی از علما گفتن آقا این بچه‌تون خیلی دیگه واقعا شروعشو در آورده، خیلی اذیت میکنه، دیوار میره بالا. گفت دیوارش بند داره یا بنددار نیست؟ گفتن آقا بند داره، بنددار نیست. گفتن دیوارش بنددار نیست. گفت خوبه بابا، من که خودم بودم دیوار بند کشیده بالا میرفتم. ما حاضر نیستیم تحمل سخت شیطنت های بچه‌مون رو تحمل کنیم. ما اعصابمون خرد میشه، ما داد میزنیم، ما فکر میکنیم این الان یه آدم عاقل بالغ فهمیده است، باید وایسیم باش استدلال کنیم و کلکل کنیم، اونم همه حرفا رو ما رو بفهم و همون کار رو انجام بده. بچه اینجوری نیست، تا 7 سال آزاده. چون اگه آزاد نباشه رشد نمیکنه، نه ذهنی، نه بدنی، نه عقلی، هیچی رشد نمیکنه. باید آزاد باشه، باید تمام هی تجربه کنه، دائما بزنه به در و دیوار، عضلاتش قوی شه، تجربه کنه اشیا رو، بالا بره پایین بره. این باید آزاد باشه. فقط 2 جهت جلوی بچه رو باید گرفت تو نظام تربیتی. 1، اونجایی که خطر وجود داره، خطر جدی، ولی نه هر خطری متوهمی بگیم آره این ضرر داره، خطر داره. و یکی چی؟ اونجایی که حقوق دیگران ممکنه به خطر بیفته، حق دیگران ضایع نشه. این دوتا. بقیه بچه باید آزاد بشه. پیامبر فرمود از تراب و ربیع الاطفال، دیگه خاک بهار بچه هاست. بچه باید بده خاک بازی کنه، باید بره گل بازی کنه، باید هر چی دهنش میگیره دستش میگیره بذاره تو دهنش، هیچ اتفاقی هم نمیفته. حالا این مادر بدبخت میگیره همینجوری هر چی بچه میخواد بذاره تو دهنش، نمیذاره. اصلا این بچه بعدن لکنت زمان پیدا میکنه، شب ادراری پیدا میکنه، چلو بچه رو میگیره. بعدم هر چیزی که میخواد بگیره دستش، میخواد بزنه دهنش، میخواد بره اول آب کشیش کنه، میره اصلا مواد شیمیایی میزنه به این که مثلا تمیز شده، حالا میره دست بچه میگه بزنه دهنت، که این بدتره که بچه سرطان میره. ما الان بچه یه ساله داریم سرطان داره. بچه یه ساله سرطان داره. وای مواد شیمیایی ها. بدون ببین خدا داره میگه بچه رو ما دادیم بهت برای که صبرت زیاد بشه، عفوت زیاد شه، مغفرتت زیاد شه، حلمت بالا بره، نظام تربیتی پیدا بکنی، عرضه داشته باشی، یواش یواش به رب نزدیک شی، تو هم بتونی چهار نفر رو ربوبیت بکنی مثل رب خدا، مثلا ربوبیت یاد بگیری. این زن، این چند تا بچه، این شوهر، این چند تا بچه رو دادیم بهت که تو ربوبیت یاد بگیری. این میبینه که با شوهر میفته به کلکل کردن، اعصاب خودش رو خرد میکنه، با بچه‌ها میفته به کلکل کردن، اعصابش خودش رو خرد میکنه. فکر کنه زندگی یعنی همین، زندگی یعنی شوهر بازی، بچه بازی. هیچ یادش میره اصلا این زن و این شوهر رو و این بچه‌ها رو خدا برای چی بهش داده. اصلا از اصل ماجرا غفلت میکنه. میگه آقا این مالو من بهت دادم ازت استفاده کنی، هر وقتم از دستت رفت ناراحت نشو. ای غصه بخوری گناه داره غصه خوردن. غصه خوردن در اخلاق اسلامی هم جرمه هم مریضیه. این دقت کنید. غصه خوردن برای دنیا هم جرمه هم مریضیه. هم گناه داره هم بیماری است. میگه این مالو دادن برای همین دیگه، مال دادم استفاده کنیم و برای شکستن دیگه. اینا الان استکان آوردن اینجا قیافه خاص یه چیزی شکست. خب مال برای شکستن بود دیگه. میره انقدر دلبسته یه استکان و یه نلبکی و یه فنجون و یه کریستال هست که وقتی این بشکنه این اصلا شخصیت این بدبخت خورد میشه، له میشه، بیشتر از تعداد قطعات یک کریستال له میشه. این آدم شخصیتش خورد میشه، انگار میریزه زمین. آخ نمیدونم کریستال نازنینم، آی نمیدونم تلویزیونم، آی ماشینم. ماشین خب ماشینه دیگه، باید بریم میزنه این ورانور دیگه. این همه ماشین دیگه، چند هزار تا ماشین با سرعت دارن میرن، یه ذره این ورانور میشه چهار تاشون به هم میخورن. بیاین پایین دعوا و فحش و فحشای ناموسی و دیگه نمیدونم قفل آهنی بکشیم برای هم دیگه، شیشه هم دیگه رو داغون بکنیم. بعضی قمه میکشن، من دیدم قمه دارن زیر صندلی میکشن میان بیرون. حالا چی شده؟ ما یادمون میره اصلا ما اومدیم به این دنیا برای چی؟ و چون مستقلن به ابعاد چهارگانه پایینی دل بسته شدیم، براش عصبانی میشیم، جنگ را میندازیم، دعوا را میندازیم، قصه ها داریم. خب بس دیگه، این برای یکی از علامات غفلت بود، از علامت غافلان بود. حالا انشاءالله بعد جلسه بعد بحثمون رو ادامه خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.